خب ممنون که همراه رویداد هستی. من یه خبر دیگه بخونم. چند وقت پیش یک خبری اومد که قرار امسال سفر 40 آزاد بشه و دیگه نیازی به اون ماجرای تعطیلی پروتکل ها برای حوزه کرونا نیستش، که دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد مرکزی 40 حسینی این رو تکذیب کرده و گفته که ستاد بازسازی عتبات متولی اعزام موکب ها به عراق که از پارسال با شیوع کرونا هیچ موکبی به عراق اعزام نشد. آقای یوسف افضلی گفتن که دهه اول محرم امسال هم هیچ برنامه‌ای برای اعزام موکب‌ها به عراق نداریم. اگه هر موکبی میخواد بره اصلا زیر نظر ستاد نیست و ما مسئولیتی نداریم. در این زمینه دوستان خوبه که هوشیار باشن. بزرگواران حتما میدونن هممون دلمون تنگ شده واقعا این که تو بین الحرمین بریم نگاه کنیم حیران بشیم بین حرم حضرت عباس، حرم سالار شهیدان، سید الشهدا علیه السلام. اینا هممون دلمون تنگ شده و اتفاقا تو این شرایط فشار روحی کرونا بیشتر از هر موقع بهش نیاز داریم، اما واقعا شرایط کشور در حالت حاضر قرمز فراتر از قرمز. شرایط جوریه که زمینه برای تهمت به عزاداران و ارادتمندان به سالار شهیدان فراهمه. امیدوارم مذهبی ها، بچه هیئتی ها، انقلابی ها رعایت بکنن در این زمینه، این فراغ رو به جان بخرن تا این تهمت از مراسم عزاداری اربابمون برداشته بشه. دوباره برگردیم سر ماجرای کرونا و این طرح جامعه تحولی که در نحوه مقابله با کرونا در دولت 13 میخواد اعمال بشه. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محسنی بندپی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم آقای دکتر، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟
ارادت دارم، بزرگواری
هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام احترام دارم و روز خبرنگار و به حضرت عالی و همه اصحاب رسانه در سراسر کشور تبریک میگم و خدمتتون هستم.
بزرگواری، با افتخار خدمت شما هستیم. ممنون از این تبریکی که گفتید و روی گشاده‌ای که دارید. آقای دکتر، ما تا الان حالا فارغ از خوبی و بدی یه روی کردی درباره مقابله با کرونا داشتیم که حداقل میتونیم بگیم شرایط فعلی کشور دیگه صلاح نمیدونه اون روی کرد باشه. نیاز به یک تحول واقعی داریم که دولت جدید هر کاری هم بخواد بکنه تا وقتی این ماجرای کرونا برطرف نشه امکان فعالیت نداره. درباره این طرح جامعه تحول و پیشنهاداتی که هستش بفرمایید.
والا من سپاسگزارم از توجه شما و اصحاب رسانه و همینطور ریاست محترم جمهوری که در اولین گامشون به مهمترین مقوله کشور که الان بحث سلامت هست پرداختن. اما ما مقابله با کرونا این کاملا مشخصه، یعنی بحث 1-2-3 هست. حالا در منشور تحول که ریاست محترم جمهور اعلام کردن که رؤسای دانشگاه ها برنامه هاشی بدادند و بقیه مسائل، اما اون چیزی که به شدت خلایش احساس میشه و حس میشه عدم التزام گروه ها و دستگاه های مختلف به این منشور هست. اون چیزی که من فکر میکنم ملت ما بیش از هر زمان دیگری بهش نیاز داره اقدامات عملی و التزام دستگاه ها به اجرای قوانین مربوط به پروتکل های پیشگیری. شما بهتر میدونید که اگر ما تمام همین الان به من اطلاع دادن که در بیمارستان های نوشهر و چالوس تمام تخت های بیمارستان پر شده، بخش های جراحی رو تبدیل به تخت های کرونا کردن و الان رئیس بیمارستان به من اطلاع داده که بخش فیزیوتراپی رو تخت گذاشتن برای بیماران کرونا. بنابراین اگر ما تمام تخت های حتی هتل ها رو اختصاص بدیم به بیماران، مسافرخونه ها رو حتی اختصاص بدیم به بیماران کرونا، مشکل کرونا حل نخواهد شد مگر اینکه ما به پیشگیری که اولویت اصلی هست بپردازیم و منشأ تولید بیماری رو که قطعا در تجمعات مختلف، در دورهمی های مختلف، در جاهای شلوغ، در عدم رعایت پروتکل های بهداشتی درمانی هست، مگر اینکه ما به اینها بپردازیم و عملا کاری بکنیم که بحث انتقال بیماری کنترل بشه، وگرنه منتظر پیک ششم باید باشیم، بعد پیک ششم پیک هفتم خواهیم داشت. شما بهتر از من میدونید که حتی کشورهایی که واکسیناسیون رو در حد قابل قبولی اجرا کردن. اینها الان بعضی از شهرهاشون رو قرنطینه کردن، مثل انگلستان، مثل استرالیا، حتی خود امریکا. بنابراین با توجه به اینکه این ویروس ویروس کاملا ناشناخته است و عملا ما با یک توش طرف نیستیم و این تعمیر جهت‌ها و واریانت هایی که این ویروس دارد، عملا شاید ما نتونیم ایمنی 100% بدیم به جامعه، حتی جامعه‌ای که واکسیناسیون کامل رو دریافت کرده. بنابراین باید برگردیم به همون روش اصلیمون که بحث پیشگیری است و التزام برای انجام این کار. من هفته پیش اعلام کردم که وزارت محترم کشور تنها برای پیشگیری از تردد در شهرهای مختلف به اعمال جریمه اتومبیل ها اکتفا نکند. شما میدیدید که اتومبیل ها جریمه میشدن ولی مسیر خودشون رو ادامه میدادن. اگر واقعا ما باید التزام عملی داشته باشیم، باید این اتومبیل ها رو برگردونیم به مبدا خودشون.
بله.
همین
آقای دکتر، این نکته خیلی درستی گفتیم. به نظر میرسه، نمیدونم، شما به عنوان یکی از حالا مقامات بهداشتی کشور، حس میکنم که مقامات سیاسی حداقل توی دوره قبل یه تعارفی بود، توی تعارف با مثلا صنف گردشگری و هتلداری میگفتن آقا این کارو بکنیم اینا آسیب میبینن، با مثلا هیئتی ها یه جور دیگه. با آیا با این تعارف با گروه های مختلف واقعا میشه مدیریت کرد اینو؟
دقیقا همینطوری که فرمودید، ما در بحث سلامت باید تعارف ها رو کنار بگذاریم. اراده حاکمیت بایستی برای کنترل این بیماری باشه. تو این مسیر قطعا یک سری از گروه ها و دسته ها ممکنه ضرر بکنن، ممکنه آسیب ببینن، ولی باید ببینیم این آسیب دیدگی و این ضرر در مقابلش چی به دست جامعه میان. شما الان میبینید که اعضای یک خانواده دارن از بین میرن. سوش‌های قبلی شاید با این سرعت مبتلا، یعنی مثلا ما الان در روز گذشته و روزهای قبل به 39,000 کیس جدید رسیدیم. این اصلا فاجعه است، این کیس‌های جدیدی که هر روز دارن اضافه میشن و اینکه ما مجبور شدیم بخش‌های مختلف الان داره جامعه میره به سمت، خیلی از شهرها دارن میرن به سمت بیمارستان‌های صحرایی. این نشون دهنده اینه که این تعارفات ما باعث شد. این که عرض می‌کنم التزام عملی بایستی یک نفر در این کشور بیستد و همه این حرف و حدیث هایی که زده می شود به تن خودش بمالونه و عرض خدمتتون که جلوی شیوع بیش از حد این ویروس رو بگیره. الان در یه خانواده میری، پدر خانواده، برادر خانواده، دختر خانواده، مادر خانواده، الان گروهی همه بستری هستن متاسفانه. و این موضوع فکر میکنم که با اولویت قرار دادن این موضوع توسط شما به عنوان از اصحاب رسانه و ما در مجلس شورای اسلامی، الان امروز هم خیلی از نمایندگان، حالا منم ثبت نام کردم که متاسفانه قرعه کار به نام من نیفتاد، که بگیم واقعا یه اقدام عملی باید انجام بشه و جلوی پیشگیری این بیماری گرفته بشه، وگرنه ما همینجوری که جلو میریم خیلی از عزیزانمون رو از دست میدیم.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، من دیدم که رسانه ها اعلام کردن که آقای رئیسی یه هشدار نهایی اولتیماتومی دادن که تصمیم گیری بشه تو ستاد ملی کرونا، جمع‌بندی بشه برای تعطیلی یا هر اقدام دیگه. میتونیم بگیم این اولین مطالبه جدی از رئیس جمهور جدید کشورمون هستش که یه فکری، حتی با وجود همه مراسماتی که در پیش هست، یه فکری جدی باید بگیرن و عملکردشون تو این زمینه میتونه ارزیابی بشه توسط مردم؟
من کاملا با شما موافقم. ببینید، تجربه نشون داده که روش‌های قبلی ما جواب نداده است. این رودرواسی‌های ما، این تعارف کردن‌های ما حال مردم را تنها بهتر نکرده، بلکه فضا رو فراهم کرده، بستر رو فراهم کرده برای سوش‌های جدید. باید یه فکر جدید، یک ارزش‌شود اراده جدی در این مسیر انشاءالله وارد بشه و بتونه جلوی ارزش‌شود پیشرفت این بیماری رو بگیره و عملاً ما رو از رفتن به پیک ششم مسئول بداره. در غیر این صورت پیک ششم و هفتم و هشتم هم غیر منتظره نخواهم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. ارادت خدا نگهدارشون.
یا علی، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب دکتر محسنی بنتایی از مسئولین بهداشتی کشورمون. ضمن اینکه مسئولین باید واکسیناسیون عمومی رو به طور جدی، هم واردات طبق گفته رهبری، هم پیگیری کمک به تولید داخلی با سرعت بیشتری پیگیری بکنم، هم اونها باید تصمیمات جدی و قاطعی در زمینه رعایت و اعمال پروتکل‌های بهداشتی در جامعه انجام بدن. اما مردم عزیز، خودمون اصلی ترین حلقه این زنجیر هستیم. رعایت نکات بهداشتی برای اینکه اعضای خانواده خودمون درگیر این سویه های مختلف ویروس نشن، که میبینیم تو کشورهای مختلف دنیا با اینکه حتی مثلا بالای 70% واکسیناسیون عمومی کردن، باز هم درگیری ایجاد میشه. خودمون باید رعایت بکنیم. خب حالا تا بحث کرونا توی برنامه جدی هست، اینم بگم که عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که منابع جدید، روش تخصیص و صندوق ویژه و کمیته محوری برای واکسیناسیون در نظر گرفتیم. جناب دکتر قاضی‌زاده هاشمی که از نمایندگان مجلس هم هستند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفتن ساختار ستاد کرونا باید تغییر کنه و اقتصاد کرونا و روش کمک به بخش‌هایی که از این بیماری آسیب دیدن باید بازنگری بشه. ایشون تاکید کردن که برای رسیدن به شرایط پایدار باید روزانه 1,000,000 تا 1,100,000 واکسن تزریق بکنیم. تا الان به میانگین روزانه 500,000 دوز رسیدیم، انشالله با این وارداتی که داره انجام میشه و با همتی که جوانای خودمون دارن در تولید واکسن برکت در داخل میکنن و نیاز داره که شدیدتر بشه، این روند بره جلوتر و شاهد این باشیم که دیگه هیچ هموطنی جان خودش رو بر اثر کرونا دست نده. ممنون که همراه رویداد هستید. تقریبا 41 دقیقه 42 دقیقه از برنامه گذشته. پیامک های شما رو میبینیم که به 30,000 10,35 ارسال میکنید. ما رو نقد کنید، نیاز داریم، بگید فلان گفتگو رو خوب انجام ندادید، سوالات ما رو نپرسیدید، نیاز به نقد شما داریم، نکاتتون رو به ما منتقل بکنید. همچنین صدای شما رو از طریق 162 در تهران و شهرستان ها که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش درباره رادیو گفتگو و برنامه رویداد میشنوید. بسیار خوشحالیم که شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد هستید. ماجرای مذاکرات وین برای احیای برجام خب یکی از سرخط خبرهای رسانه‌ای درباره حوزه سیاست خارجی کشورمون هست. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر شیخ عطار که از دیپلمات‌های بسیار باسابقه کشورمون هستن و توفیق داشتیم چندین بار در این برنامه در خدمتشون باشیم. آقای شیخ عطار سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و روز خبرنگار را هم به شما و همکارانتون تبریک.
بزرگوارید، ممنون از لطفتون، با افتخار خدمت شما هستیم. جناب آقای شیخ عطار، ما یه گفتگوی خیلی خوبی چند هفته پیش خدمت شما داشتیم، خیلی صریح و کارشناسی نکات خوبی رو مطرح کردین. همین الان دولت 13 دیگه مسئولیت رسمی مذاکرات وین و حالا فرآیند سیاست خارجی رو بر عهده گرفتن. شما به عنوان کسی که سالها توی وزارت خارجه بودی، توی مقاطع مختلف، توی گفتگوها و مذاکرات مختلف، اگر بخواید با توجه به اطلاعاتی که الان وجود داره، هم رسانه‌های آمریکایی گفتن هم در داخل کشور، وضعیت کشور، مجموع اینها، یک توصیه راهبردی درباره مذاکرات وین به دولت آقای رئیسی بکنید، چی میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً باید بگم که قبل از این دور مذاکرات وین که حالا اگه این رو هم حساب کنیم، مجموعاً ما سه دوره مذاکره داشتیم. یکی مذاکراتی بود که در اوائل دهه 80 بود، مربوط به EU3 واسه کشور اروپایی. یکیش هم مذاکرات
با ترویکای اروپایی دیگه.
بله. یکیش هم مذاکرات برجام بود که اونم از 88 و مقطع شروع شد، تقریبا تا 94 دیگه نهایی شد که این سند برجام امضا شد. یکیش هم حالا این مذاکرات به قولی احیای برجام یا بازگشت امریکا به برجام، تیتهای مختلفی داره. ما تو اون دو دور اول به نظر بنده اشکالی که به مجموعه دولت، وزارت خارجه و مذاکره کنندگان وارد بود این بود که یک سند بالادستی متقن و مجهز که بتوانند به موقع به جزئیات اون متمسک بشن نداشتن. لذا در مذاکرات، حالا اینکه میگن کلا سرشون رفت یا نه، من این اصطلاح نمیخوام استفاده کنم، ولی ما بعدن که سند برجام در اومد یا همون مذاکرات یوتری ما دیدیم خب خبتایی داشتن، یعنی یه چیزهایی رو دادن که نباید میدادن و تعهداتی رو باید میگرفتن که نگرفتن. این بار یه تفاوتی کرده، ما دو تا سند بالادستی با ذکر جزئیات داریم که مذاکره کنندگان رو کاملا حالا بگیم یا محدود میکنه یا نقشه راه بهشون میده. سند راهبردی اول نکته هاییست که مقام معظم رهبری خیلی با صراحت گفتن که همون ابتدا که گفتن باید تحریم ها با راستی آزمایی برداشته بشه، تعهد بشه که اینا دیگه این کارو نکنن، همون بحثای معروفی که هست. سند بالا دستی دوم که متأثر از همین فرمایشات مقام معظم رهبری مصوبه مجلسه، اون هم خیلی جزئی مسائل رو روشن کرده. بنابراین در این دولت اگر کسی هم بخواد اعمال سلیقه کنه یا مثلا فکر کنه که حالا مصلحت بر اینه که ما اینجا اینو بدیم اونو بگیریم، نمیدونم بازی برد برد فلان، نه امکان پذیر نیست، چون دو تا سند بالادستی خیلی روشن داریم و غربی ها اینو فهمیدن. چون اول کار که تو انتخابات رئیس جمهور فعلی فضاسازی هایی میکردن، حالا میبینیم یواش یواش دارن میگن خب بله مذاکره بشه، ما منتظریم، نمیدونم اونان لعنش شده شده. بنابراین دولت باید از این فرصت استفاده کنه، یعنی هم چارچوبی رو که مکلف دراش حرکت کنه درست تبیین کنه به طرف مقابل و خصوصا به افکار عمومی جهان، چون این چارچوب هایی که چه تو مصوبه مجلس هست چه تو فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار منطقی و حقوقیه. هر کسی ابتدای مسائل حقوقی هم بدونه میفهمه که ما اصلا درخواست اضافه تری نداشتیم. حالا بعضی هم یعنی ایراد میگیرن که ما مثلا گفتیم امریکا باید تعهد بده که مثل دفعه قبل نزنه زیر میز و این نمیشه چون باید پارلمان امریکا اینو بده. خب این حرف غلطیه، هر کسی با هر کسی یک معامله میکنه تضمین های لازم رو برای اینکه معامله باقی بماند مستمر و مستقر باشد میگیره و ما چطور از ما توقع دارن که چون مثلا پارلمان یا کنگره امریکا توش سلاق مختلف هست ما کوتاه بیاییم و امثال این. بنابراین این دوتا سند بالادستی نقشه راه مذاکره کنندگان هستش. و یه نکته هم باید اضافه کنیم، ما الان در موقعیت بسیار قوی تری هستیم، چه از نظر تکنولوژی هستی، چه از نظر تکنولوژی دفاعی و چه از نظر این دانش بنیان ها و جوان های ما که به کارهای بزرگ علمی پرداختن.
نسبت به چه زمانی میفرمایید دکتر؟
نسبت به زمان قبل،
یعنی زمان امضای برجام یا
برجام.
بله. آه بله بله
بله، ما الان موفق‌تر هستیم.
درسته. عرضم به خدمتون که من واقعا لذت بردم به عنوان علی کسی که دانشجو روابط بین الملل، خیلی صریح و شفاف و البته با ادبیات دیپلماتیک فرمودید که این نقشه راهی که وجود داره به اسم مصلحت و هر چیز دیگه اگه کنار گذاشته بشه قطعا منافع ملی ایران زیر سوال میره، درسته؟
بله، اصلا مجاز نیستن کنار بذارن. ببینین یه وقته که مقام معظم رهبری یه سخنرانی میکنن، حالا این نصیحتی هم توش میکنن، اما یه وقته که اینی که گفتند این چارچوبه، نصیحت توش نیست، یا مجلس اونه که تصویب کرده یک مصوبه قانونیه. اصلا کسی نمیتونه به خودش اجازه بده بگه حالا مصلحت اینه که من اینجا کوتاه بیام. چی رو کوتاه بیاد؟
از چی کوتاه بیام؟ از قانون؟ درسته. و اینکه من توی اخبار از طرف آمریکایی‌ها گفته میشد که اگر به هر دلیلی مذاکرات وین به نتیجه نرسه، آمریکایی‌ها میخوان یه طرحی تحت عنوان مور اند مور، یعنی بیشتر در مقابل بیشتر، که آمریکایی‌ها بگن آقا ما بیشتر میخوایم و بیشتر هم امتیاز میدیم، چنین مسئله‌ای رو مطرح کردن. اگه خیلی کوتاه درباره این هم بفرمایید ممنون میشم.
ببینید این بیشتری که اینا میخوان تعهد ما در مقابل تجهیزات دفاعی ما هست، به خصوص موشکی، و تعهد ما در مورد نقش ما در منطقه. این این چیز اشتباهیه. ما که نقشمون در منطقه یه چیز مکانیکی نیست، ما یه اندیشه‌ای رو عرضه کردیم از زمان امام خمینی رحمت الله علیه. این اندیشه خواستار داره تو منطقه. حالا ما بگیم خواستار نداشته باشه، یا در مسائل دفاعی کدوم کشور میاد از مسائل دفاعیش کوتاه بیاد؟ تجربه یلتسین همه رو بیدار کرد، حالا لیبرال رو، چپ رو، راست رو، که چجور یلتسین کشورش رو به باد داد به خاطر همین کوتاه آمدن ها به اینکه یه چیزایی رو بگیره. بنابراین باز خوشبختانه نقشه ایران طوری تنظیم شده که کسی نمیتونه مصلحت گرایی بکنه.
متوجه شدم، خیلی دقیق و دیپلماتیک و صریح بود. ممنونم ازتون آقای دکتر.
سلامت باشید.
لطف کردید، ارادت. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه. فکر می‌کنم هم فنی هم همه فهم خیلی صریح و شفاف توضیح دادن، نیازی به هیچ توضیح اضافه‌ای نیست. بهتون گفتم که درباره در بخش گفتگو با سخنگویان کمیسیون ها احتمالاً بخوایم به کمیسیون اصل 90 بپردازیم که روی برنامه تغییر کرده و انشالله اگه بتونیم در خدمت سخنگوی یکی دیگه از کمیسیون ها در برنامه رویداد امروز خواهیم. ممنون که برنامه رویداد رو میشنوید. درباره مسئله ضرورت تصریح در شکل‌گیری دولت 13 هم میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مالک شریعتی از نمایندگان مجلس. آقای شریعتی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای شریعتی، رهبری تاکید جدی داشتن که شرایط کشور به گونه‌ای هستش که دولت هر چه زودتر باید تشکیل بشه و فعالیت خودش رو آغاز بکنه. چی شد؟ قرار بود امروز لیست کابینه اعلام بشه که گویا به سه‌شنبه افتاد، درسته؟
قرار اعلام شده ای نبود. آقای رئیسی در جلسه تحلیف آنچه که وعده دادن این بود که قبل از پایان مهلت مقرر که دو هفته هست کابینه رو معرفی میکنن و امیدواریم که تو همین هفته نهایی بشه و اعلام بشه. هر چیز سریع‌تر بهتر، البته نباید این سرعت باعث بشه که دقت خدای نکرده لطمه ببینه و اون تصمیم نهایی که عزم رئیس جمهور رو جذب میکنه برای اینکه افراد نهایی خودش رو به مجلس معرفی بکنه دچار خدشه بشه.
بله درسته. و نکته بعدی این که بعضیا درباره همین ماجرای سرعت گفتن خب پس بهتره مجلس زیاد توی جلسات رأی اعتماد سخت نگیره و اجازه بده همه کابینه تشکیل بشن. واقعا رویکرد مجلس اینجوریه؟
رویکرد مجلس اینه که کابینه قوی برای خدمت بیشتر به مردم تشکیل بشه. هیچ قول قطعی و چک سفید امضای مجلس به دولت نداده و نخواهد داد. من قبلا هم در مصاحبه ها عرض کردم مجلس به طور کلی برادر دولته، اما برادر بزرگتر دولت هست و اون رأس امور بودن خودش رو حفظ میکنه، نقش نظارتی خودش رو حفظ میکنه. ضمن احترام و برادری و همکاری و تعامل مجلس استقلال خودش رو حفظ کرد و تلاش میکنه که کابینه قوی شکل بگیره. این بهترین کمک به دولت هست که مجلس هم کمک بکنه که کابینه قوی شکل بگیره. امیدواریم که افرادی که معرفی میشن از وزانت، توان و در واقع صلاحیت لازم برخوردار باشن. طبیعیه که در یه سطحی از صلاحیت ها و توانمندی ها رئیس جمهور محترم هستش که همکارای خودش رو انتخاب میکنه. قاعدتا ممکنه از نظر مجلس کسی پایین‌تر بالاتر باشه، ولی بالاخره سطح و رتبه افراد نباید خیلی متفاوت از انتظار مجلس باشه با آنچه که نیاز جامعه امروز هست، به خصوص در حوزه اقتصادی.
بله.
ما تلقی من اینه، من با نماینده دیگه هم که صحبت کردم، مجلس روی وزرای حوزه اقتصادی مثل نفت، سمت، خود وزارت اقتصاد، کشاورزی، نیرو و اینهایی که به معیشت و سفره مردم مرتبط هست توجه جدی داره و انتظار داره که افراد با تجربه و کارکشته معرفی بشه.
آقای شریعتی، دولت و شخصای رئیس جمهور قبل از حالا برگزاری مراسم رأی اعتماد گفتگوها و رایزنی ها رو با مجلس انجام داده که بتونن به توافق نظری برسن؟
به صورت غیر رسمی کارهای انجام شده، اما به نظرم باید بهتر از این اتفاق بیفته و رایزنی و مشورت با نماینده ها به خصوص کمیسیون های تخصصی دقیق‌تر اتفاق بیفته. اینم برای خود دولت هم بهتره، چون ممکنه یه برداشتی داشته باشه از واکنش مجلس به انتخاب یک وزیر و معرفی یک وزیر، اما مثلا نظر نماینده جوری دیگه ای باشه. بهتر قبل از اینکه معرفی بشه یه استنتاجی داشته باشه که مرسوم هم بوده. بالاخره این استنتاج میتونه کمک بکنه به اینکه ذائقه مجلس بهتر و دقیق‌تر دست دولت بیاد، به خصوص دولتی که ابتدای راه هست ممکنه برداشت دقیقی از ذائقه کلی نماینده ها نداشته باشه.
درسته. آقای شریعتی، رهبری در دیداری که بعد از یک سال فعالیت مجلس با نمایندگان داشتن خیلی تشکر ویژه‌ای از نمایندگان و عملکرد مجلس انقلابی داشتن و تاکید کردن که همینجا جای خوبیه، دارید خوب کار میکنید و این دغدغه نشه که برید جاهای دیگه مثل دولت، یعنی نماینده مجلس وارد دولت نشن. چنین موضوعی مد نظر نمایندگان هستش در مراسم رأی اعتماد؟
ببینید، اونچه که رهبری فرمودند و فرمایش دقیقی هم بود این بود که نماینده‌ها که تازه کارشون رو شروع کردن خودشون تلاش نکنن و داوطلب نشن و دنبال نکنن که سمت نمایندگی رو مثلا تله بکنن برای اینکه یک سمت اجرایی پیدا بکنن، جایی برن، و این توصیه به نماینده ها بود که این اتفاق نیفته. من تصورم اینه که عمده نماینده ها قریب به اتفاق به این توصیه عمل کردن و خودشون داوطلب نشدن، دنبال نکردن. به هر حال ممکنه دولت در یک جاهای خاصی که هنوز قطعی هم نشده، ما خبری نداریم به معنی قطعی شدنش،
درست،
همین اخبار گمان زنی های رسانه یا اخبار غیر رسمی که به ما میرسه، ممکنه دولت شخص رئیس جمهور به هر دلیلی به یک فردی برسه که اون فرد حالا استثنا در مجلس باشه و اون برنامه‌ای که دولت داره رو او بتونه دنبال بکنه. قاعدتا اگر دعوت و تلاش و اصرار از جانب دولت باشه و رئیس جمهور محترم باشه، اون فرق میکنه با اون فرمایش رهبری که خود نماینده ها خودشون داوطلبانه تلاش نکنن و دنبال نکنن. بیشتر اون احساس این که ممکنه افرادی لابی بکنن دنبال مطرح کردن خودشون باشن مد نظر بوده که گمان میکنم این فرمایش رهبری رو نماینده ها دنبال کردن. اما حالا چه دولت چه مجموعه های دیگه خودشون داوطلبانه نرفتن دنبال بکنن و امیدوارم اینم در حد اقل ممکن اگر اتفاق افتاد بیفته که مجموعاً به این توصیه عمل شده باشه.
خیلی ممنونم آقای شریعتی، لطف کردید، خوشحال شدیم، خدا نگهدارشون. بزرگوار این گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مالک شریعتی از نمایندگان مجلس. خیلی ممنون که همراه